ایران 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 توفانیم من ایران 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 ایرانیم من
و یه جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری، رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونا یکی عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونا یکی تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا بایان، روی قله ها همیشه تا هنو زیر پرچم اسمی میران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدنی
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو. به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم آقایان، صبحتون بخیر. امروز یک شنبه 3 بهمن 1400 خورشیدی، 23 ژانویه 2022 میلادی و 20 جمادی الثانی 1443 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو ما از رادیو جوان هستید. دیروز پیشاپیش تبریک گفتیم امروز رو که روز زن هستش، روز مادر هست، ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین تولد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم هستش. روز زن رو به همه خانم ها تبریک میگیم، هر کسی از هر کجای ایران اسلامی و سراسر دنیا که اصلا صدای ما رو بیشتری تبریک میگیم. امیدواریم که سلامت باشید و کسانی هم که مادرشون رو از دست دادن و در قید حیات نیست روحشون شاد. امیدوار هستیم که همه در کنار هم امروز روز خوبی رو داشته باشیم. رادیوم یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه به صورت زنده مستقیم از رادیو جوان مودی اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. ما هر روز در برنامه رادیوم اخبار علم و فناوری داریم، سوال پیامکی و تلفنی، دانشنامه، پرونده ویژه و البته تقویم علم. به روال روزهای گذشته دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی اینستاگرام رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radiom. دیروز یک استوری گذاشتیم، نظرسنجی بود، از شما خواستیم که نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، چرا که خالق برند پلی استیشن گفته بود که به نظر من دنیای متاورس و واقعیت مجازی وی آر به جایی نمیرسه، چون اکثر مردم دنیای واقعی رو به دنیای مجازی ترجیح میدن و درگیر این مسائل نخواهند شد. و البته نگفتو که هیچ کس نمیره، گفتو فراگیر نخواهد شد که بگیم دنیا متحول خواهد شد. ما از شما خواستیم که نظرتون رو بگید. شما هم آیا به این عقیده باور دارید یا اینکه نه فکر میکنید که متاورس و دنیای مجازی یا واقعیت مجازی در واقع همه دنیا رو فرا میگیره؟ همچنان میتونید بیاید در صفحه برنامه رادیو منشانی @ra.radio نظر بدید. آخرین پستی هم که گذاشتیم یک موتوری هستش که با من معتقدم 120 فریم بر ثانیه فیلم برداری شده. شانه بولولی میگه 60 فریم. بیاید اونجا نظرتون رو بگید که در واقع حستون رو بگید. اصلا یه صحنه خیلی جالبی هستش، موتور داره واژگون میشه، حالا واژگونیش نه ولی خب تصویر خیلی زیبایی گرفته شده. منتظر شما هستیم. از در اومد.
سلام بخیر. سلام به شما خانم آقایان شنونده رادیو. چطوری هستن؟
چه جاکت خوشگلی پوشیدی.
شما همینطور.
قرمز زیبایی. با من ست کردی.
عجبا.
خیلی زیبا.
موزیک گوش کنیم؟
گوش کنیم.
ندیدم مفصل تبریک بگی.
تبریک گفتیم آخه دیروز، گفتیم امروز هم گفتیم.
هر روز باید بگیم. حالا امروز که دیگه اصلا روزشه.
هر روز باید بگیم. چرا هر روز؟
روز هر روز روز زنه.
هر روز روز زنه.
دیگه.
به همه جمع می‌کنی یا
برای همه مادرها آرزوی سلامتی می‌کنیم، چه اونهایی که کنار فرزندانشون هستن، چه اونهایی که از فرزندانشون دور هستن، و چه اونایی که مادرشون از دست دادن. به هر حال مامان
اینا رو گفتم منم.
میدونم گفتی. ولی موزیکی که پخش نکردی.
موزیک مادر نداشتیم.
به افتخار مادر.
موزیک چه؟ مادر گوش کنیم.
گوش کنیم.
بشنویم.
روز مادر، روز زن رو به همه بانوان تبریک میگیم.
حالا مادر شما بهتر شدی باشه.
خدا رو شکر خیلی ممنونم. حالا مادر شما چطورن؟
خوبن.
خانواده خوبن. همسر محترم خوبن.
حالشون خوبه.
بسیار خیلی ممنون. مرسی. برام کادو گرفتی دیگه حتما.
بله.
چی گرفتی؟
نمیتونم بگم دیگه، لو میره.
الان انقدر که همه چی گرون شده و اینا، آدم میمونه چی بگیره برای همسرش، برای مادرش.
آقا شاخ گل بگیرید، اصلا همتون شاخ گل بگیرید. باور کنید اگه طلا هم بگیری بنزه شاخ گل خانم رو خوشحال نمیکنه. از پشت پنجره شیشه ای همکارا میگن نه نه طلا طلا. باور کنید. بله گل بگیرید. ولی
گل هم آخه همچین خیلی ارزون
چه دیگه، بهتر از طلا که عزیزم.
بله بهتر از طلا.
ارزان تر.
آها نه بهتره. و اون دنبال اون چیزی که بهتره باشه.
پس گل میگیم.
این موزیک گوش بکنیم که لالایی
لوری هست.
لالایی لوری و رقص جنگی. صبح بخیر. ساعت 9:09 روز یک شنبه، روز مادر. تبریک دوباره به همه مادرها.
یه خورده فامیل بازی کنیم.
یعنی چی؟
سوال برنامه رو یه خورده فامیلیش کنیم.
فامیلی کنیم.
آره
دیگه الان همین دیگه. دامادتون رو خواهی بیاری؟
نه، آقای معین. آقای معین سه تا برادر دارن. خب یه پسرم داره به اسم کاوه. کاوه دو تا عمه داره. پسر عمه کاوه به ترتیب چند تا دایی و چند تا خاله داره؟
کی؟
یه آقایی،
آقای معین.
آقای معین
خب،
دوست و رفیق ما. سه تا برادر داره، یه پسر داره به اسم کاوه. کاوه دوتا عمه داره.
کاوه دوتا عمه داره که یعنی آقای معین دوتا خواهر داره.
پسر عمه کاوه چند تا دایی و چند تا خاله داره.
پسر عمه کاوه
چند تا دایی و چند تا خاله داره.
آها،
به 3881 پیامک بزنید.
چه ربطی داره عمه ها به دایی؟
عمه ها به دایی چه ربطی دارن؟ خواهر برادر انا، ببخشید،
عمه با دایی خواهر برادر میشن؟ باشه.
آها، عمه با دایی چه ربطی؟
اوکی، من حرفی ندارم، من خواسته فقط
نه نه، بابای خود آی موین رو دارم میگم. سه تا چیز داره دیگه، دو تا عمه و این نداشت،
خودت قاطی
کردی،
خودت قاطی کردی.
آقا بذار یه بار دیگه بگم. خب آقای موین سه تا برادر داره، یه فرزند هم داره به اسم کاوه. کاوه هم دو تا عمه داره. پسر عمه کاوه چند تا دایی چند تا خاله داره؟ به 3881 پیامک بزنید. تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265 2103. اگه همه زود جواب بدید.
پسر عمه کاوه چند تا عمه داره؟
چند تا دایی چند تا خاله داره؟
آها،
به ترتیب بگید چند تا دایی داره چند تا خاله داره. اسمتون رو بنویسید، نام شهرتون هم بنویسید. اگرم درست جواب بدید سوال عوض میکنم.
چرا
من قد زیاد درست جواب ندید؟ نه، اگه زود ببینم همه دارم درست
کنی؟
بله. چیه آقا؟ 3881 شماره تلفن هم 2265 2103.
حالا وقتمون رسیده که بریم به سراغ احسان مهرجو و تازه ترین خبرها از دنیای علم و فناوری.
شکایت از متا و اسنپ‌چپ به دنبال خودکشی یک دختر بچه آمریکایی.
خبر علمیه؟
بله.
بگو.
بله، اجازه ده منعقد بشه. یک خانم آمریکایی به دنبال خودکشی دخترش اومده شکایت کرده از کمپانی متا و اسنپ چت و مدعی شده که اینها باعث شدن که دخترش معتاد بشه فضای مجازی و در واقع
تو آمریکا.
بله،
و خودش سیانت ندارن.
ندارن دیگه،
ندارن. این اتفاق
نمیرسه، نمیرسه. و حالا اومده گفته که اینا باعث شدن باید خسارت بدن. دختر بچهش 11 ساله بوده، جولای 2021 خودکشی کرده و خب 24 تو اینستاگرام بوده و تو فیسبوک بوده. البته اونا هم گفتن که آقا شما اون دستورالعمل اولیه‌شو نخوندی. تو پلتفرم اشاره شده که کاربران بالای 13 سال باید بیان از این استفاده بکنن.
بله.
دختر شما 2 سال کوچیک‌تر بوده، هرچند که واقعا ولی فارغ از اینکه هیچ کس نمیخونه اون دستورالعمل‌ها رو قبل از استفاده از این اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ولی واقعا اصلا دیگه ربطی به سن و سال نداره. الان بزرگسال‌ها هم دیگه معتاد شدن.
واقعیت اینه که کنترل کردن یک ساختار ابزاری، تلویزیون، اسباب بازی، حتی درس و مشق برای کودکان، خب این بیشتر راستش بخواهی خود وظیفه پدر و مادره. یعنی ما باید حواسمون به فرزندانمون باشه دیگه. این خیلی نکته مهمیه.
شما به کدومی که از شبکه مجازی بیشتر اعتیاد داری؟
اعتیاد؟
یعنی خیلی زمان زیادی رو میگذرنی اونجا؟
من راگیوم.
راگیوم. جاماندگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1401 دانشگاه مؤسسه آموزش عالی از امروز یک شنبه سوم بهمن ماه میتونن مجددا ثبت نام بکنن. یه دی در واقع جا موندن توی اون ثبت نام، مهلت مقرری که در واقع 16 تا 27 آذر ماه بود جا موندن و حالا مجددا اعلام شده که از سوم بهمن، یعنی از امروز تا ششم بهمن ماه میتونن بیان. کسانی هم که قبلا ثبت نام کردن میتونن وارد سایت sanjish.org بشن و اطلاعات قبلی خودشون اگر اشتباه درج کردن، ایرادی داشته، میتونن ویرایش بکنند. و خبری بود که خب یه مقدار آروم کرد کسانی رو که خیلی نگران بودن، جا مونده بودن از ثبت نام و میگفتن دیگه نمیتونیم امسال آزمون بدیم. خبر بعدی، اینتل قرار هست بزرگترین کارخانه تراشه‌سازی جهان رو بسازه و یک سرمایه‌گذاری اولیه 20 میلیارد دلاری رو داره انجام میده در ایالت اوهایو. و میدونیم که چند سالی هستش که شرکت‌های قطعه‌ساز تراشه‌های رایانه‌ای رو می‌سازند، الان با کمبود قطعه مواجه شدند و قیمت این تراشه‌ها قطعات کامپیوتر بالا رفته و رایانه اصلا خیلی گرون‌تر شده طی چند سال گذشته، و حالا اینتل دست به کار شده، یک سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری داره انجام میده و به نظر میرسه که کارخانه‌ای که داره می‌سازه و گفتن که 3000 شغل جدید می‌خواد ایجاد بکنه، میتونه خیلی این مشکل رو رفع بکنه. و تو پلن بی، پلن بعدی این هستش که به 100 میلیارد دلار این سرمایه‌گذاری رو برسونه، که با این حساب اگه این اتفاق بیفته میشه گفت اینتل گوی سبقت رو از تمام رقبای خودش خواهد بود و به عنوان کمپانی یک دنیا در تراشه‌سازی تبدیل خواهد شد. احسان، خبر جدیدترین گزارش رده‌بندی اینترنت موبایل و اینترنت ثابت منتشر شده، منتهی به آخرین ماه سال 2021، یعنی ماه گذشته. آمارهایی که منتشر شده جالب هستش که در واقع اسپیتست این گزارش رو منتشر کرده. 24 مگابیت بر ثانیه میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران بوده، میانگین سرعت اینترنت گوشی‌های همراه بوده، و 60 مگ تقریبا میگیم بر ثانیه هم میانگین سرعت اینترنت ثابت توی ایران بوده. ولی بد نیست یه مقایسه‌ای هم بکنیم با دنیا،
60 مگ ثابت
میانگین 25 میگم میانگین گوشی همراه بوده.
این چی سرعت اینترنت؟
بله به صورت میانگین که تست شده. اما یه نگاهی بندازیم به حالا رتبه‌های یک دنیا برای در واقع تلفن ثابت یا اینترنت ثابت بهتره بگم، که گفتم ایران 60 مگ بر ثانیه بود میانگین توی دنیا. رتبه یک رو کشور سنگاپور داره با 192 مگ بر ثانیه، دو شیلی با 187 مگ، و سوم تایلند 175، چهارم هنگ کنگ، و آسیا شرقی اصلا ترکوندن.
چین کجاست؟ چین چندمه؟
چین رتبه هفتم رو داره با 153 مگابیت بر
ثانیه. خب
رتبه هفتم رو داره، حالا میگی با چین مقایسه بکنیم. چین که رتبه هفتم رو داره، ایران رتبه چندم رو داره؟
چندمه؟
143 دنیا رو داریم ما. و توی گوشی‌های همراه، اینترنت گوشی همراه، ما رتبه 77 دنیا رو داریم، 7 پله سقوط کردیم توی ماه گذشته. این همون چیزی که واقعا مردم احساس کردن که یه مقدار سرعت اینترنت همراهشون افت کرده، و گزارش هم نشون
میده اصلا چیز ناچیزه، اصلا با اصلا
دو هفته دنیا
باعث میشه به خانواده بیشتر برسیم.
بله
دستتون درد
دست. و خیلی جالبه که مثلا کشورهایی رو الان اینجا من دارم میبینم، مثل مثلا امارات و قطر، عربستان، این کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی رتبهشون خوبه، یعنی جزء 20 تای اول هستن و خیلی نزدیک، یعنی اختلافشون با نفرات بالاترشون.
روسیه چطوره؟
رتبه بالاتر روسیه رو من جزء 8 تای اول نمیبینم، ولی فکر نمیکنم حتی جزء 30 تای اول هم باشه. ماهای گذشته ترش نگاه میکردم جزء 30 تای اول هم نبود.
درسته. و حالا این چه معنی داره آقای مرجو؟
این معنیش اینه که وقتی ما صحبت از این میکنیم که میخوایم دولت الکترونیک تشکیل بدیم، میخوایم کسب و کارهامون رو بیایم الکترونیک بکنیم، تجارت الکترونیک کشور خودمون رونق بدیم، مردم رو کمتر در واقع فراخوان میدیم که کمتر بیاید بیرون، کسب و کارهامون رو میخوایم اینترنتی بکنیم، باید زیرساختش فراهم باشه. یکی از این زیرساختها اینی که اصلا ما قدرت اتصالمون به شبکه جهانی اینترنت در واقع با سرعت بالایی صورت بگیره، به ویژه که خیلی الان شهر هوشمند و اینترنت اشیا که داره مطرح میشه، از اون طرف اینترنت
نسل حکمرانی هوشمند که یکی از اتفاقا بخشای برنامه توسعه کشور هم به حساب میاد، اون هم باز نیاز داره. ما برای حرکت کردن نیاز به جاده داریم، جاده ایمنی که بتونیم با سرعت درش حرکت بکنیم، و این اصل ماجرای توسعه پایدار در ایران میتونه باشه.
تا به حال به این فکر کرده بودید یک کتابخونه پر از کتابای علمی همیشه همراهتون باشه؟
از دور دنیا با ژول ورن تا راز سیاه‌چاله‌ها،
از پیچیدگی‌های خط زمان تا حقیقت هوش مصنوعی، رادیوم برای شما هر روز صبح یه وعده فکری آماده کرده. درسته که رادیوم جای کتاب نمیگیره، اما روایتگر شیرینی های علمه. رادیوم
ra.radium.
یه خبر جالب دیگه هم بگم، خیلی باحاله. یه دستگاهی ساخته شده، یا مسواکی بهتر بگم ساخته شده، که با هوش مصنوعی سیاهشان سلامت دندان‌ها رو میاد کنترل میکنه. پیشتر مسواک‌هایی ساخته شده بودن که دوربین‌هایی توشون، یعنی اون سر مسواک دوربین‌هایی نصب بود که موقعی که شما دندانتون رو مسواک می‌زدین عکس می‌گرفت و نشون خودتون میداد که الان کجای دهانتون مثلا مسواک، آره اینجا مثلا زرد، اینجا مثلا غذا لای دندون گیر کرده، تمیز بکن. حالا یه شرکت سوئیسی، زامینگو، اومده یک مسواکی رو درست کرده که علاوه بر این که دوربین داره روش، عکس میگیره و با هوش مصنوعی میاد تحلیل میکنه و آسیب‌های احتمالی دندان‌های شما رو به شما گوشزد میکنه و به شما آلارم میده که، یا هشدار میده که الان دیگه وقت مراجعه به پزشک هستش. فعلا پوسیدگی دندان رو نمیتونه تشخیص بده، ولی سایر موارد رو با دقت خیلی خوبی میتونه تشخیص بده و شما رو هدایت بکنه، راهنما بکنه که بخواید برید دندان پزشکی.
متشکرم. به هر حال مراجعه نوبت نوبت، یعنی مراجعه منظم به دندان پزشکی، خودش همیشه پیشگیرنده بوده برای اینکه ما دچار آسیب جدی نشیم دیگه. دندونم موضوع مهمیه. یه دفعه راجع به دندون چرا تو پرونده ویژه صحبت نمی‌کنیم؟
دو بار سال صحبت کردیم، میتونید
کی صحبت
کنیم؟
آخرین دفعه کی بوده؟ راجع به چیش بوده؟
آخرین دفعه درباره ریشه دندان صحبت کردیم، روت تراپی، کانال روت صحبت کردیم. قبلترش درباره دندان عقل صحبت کردیم، یک برنامه اختصاصی. قبلترش هم یه برنامه دیگه با خانم.
خب الان از شما میپرسم دندون عقل چه کاری میاد؟
هیچی به کار نمیاد، بعد کشید انداخت دور.
تو برنامه راجع به این صحبت کردیم که اتفاقا بعد نگهش داشت،
بنداز دور، گفتیم بکشید بندازید دور.
کی هم چیزی گفته؟ چرا
تو چه کاری میومد؟
ها، بعد برگردیم به صفحه ایران صدا. رادیوم رو میتونید در ایران صدا هم بشنوید، در وبسایت رادیو جوان هم قابل بازشنوی قسمت هایی که تا به حال نشنیدید یا احیانا از دست دادید و میتونید در وبسایت رادیو جوان دنبال بکنید. بریم به سراغ پرونده ویژه.
بریم.
دنیای امروز ما دنیای داده و اطلاعاته. هر کی که اطلاعات بیشتری داره گفته میشه که احتمالاً قدرت بیشتری هم داره، البته مشروطه بر این که بدونه از دیتا و داده‌های خودش چطوری استفاده بکنه. در دنیای امروز، در دنیای مدرنمون، واژه‌های جدیدی خلق شدن که کم و بیش باید راجبشون اطلاعات داشته باشیم. ماشین لرنینگ، دیتا ماینینگ، دیتا ساینس، اینا هر کدوم چه معنی دارن، چه تفاوتی با هم دارن؟ این موضوعیه که در پرونده ویژه امروز درباره اون صحبت می‌کنیم با مینا ربطی. سلام به شما خانم ربطی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم.
ما هم همینطور
روز مادر رو تبریک میگم.
بله، به همه مادر، ما هم روز زن رو به شما تبریک عرض میکنیم.
خیلی
متشکرم.
خانم
ربطی، شما کارشناس ارشد هوش مصنوعی هستید.
بله.
این یعنی چی اصلا این هوش مصنوعی؟ یه ختمی به ما میتونید بگید که ما هی میخوایم آدرسای متفاوتی رو امروز ازتون بگیریم که به نوعی هم ادبیات بشیم درباره دنیایی که دنیای جدید ماست.
همونطور که گفتین دنیای امروز دنیای داده است. من میخوام اول با تعریف دیتا ساینتیست شروع کنم.
ولی نگفتید خودتون در واقع شغلتون چیه؟
من دیتا ساینتیست هستم و کارشناس تحلیل داده.
و در واقع شما داده ها رو تحلیل میکنید به قصد در واقع چه چیزی؟
ما از داده ها استفاده میکنیم، مدیریت میکنیم برای اینکه آنالیز میکنیم داده ها رو و از الگوریتم های هوش مصنوعی برای استخراج دانش و الگو از داده ها تو حیطه های مختلف، خصوصا تو بحث کسب و کار، بیزینس، تحلیل رفتار مشتریان و خیلی کاربردهای دیگه که حتما اشاره میکنم بهشون.
و پس بیاین اول از اون واژه خیلی معروفی که خیلیامون میشنویم، دیتا ماینینگ، اصلا ماینینگ کردن، این در واقع این ما رو کجا میبره؟ یعنی شما با داده ها چیکار میکنین؟
دیتا ماینینگ یک شاخه ای از دیتا ساینس هستش. بذار من از علم داده بگم. این کلمه علم که در واقع گذاشته شده برای در واقع دیتا ساینس که در حقیقت توی یه مقاله هم دانشگاه هاروارد جذابترین دیتا ساینتیست، جذابترین شغل تو قرن 21 نامگذاری شده. عجب. و یه علمی تلفیقی از آمار، ریاضی، یادگیری ماشین، نرم افزار و
انسان شناسی، روان شناسی،
بله دقیقا هوش مصنوعی و خیلی شاخه‌های، چون تو خیلی از حوزه های بیولوژی،
تحلیل رفتار،
بله دقیقا، چون داده در همه جا وجود داره، تو سازمان های بزرگ، بانک، بیمه، بورس، اینجا بحث کلان داده مطرحه، حجم خیلی زیادی داده، داده های ترافیک شهری، هواشناسی، تو سیستم‌های درمان، پزشکی، داده‌های شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه اینترنتی،
یا اصلا داده‌های آب و هوایی، شاید یعنی ما در روزگاری به سر ببریم که بحث تغییر اقلیم بحث جدیه، داده‌هایی که از گذشته وجود داره که ممکنه که درشون نویز یا به نوعی اختلال در جمع‌آوری داده زیاد باشه، دقت کم باشه، اونها رو همه رو جمع می‌کنن، جوری در واقع بعد اونها رو باهاشون برخورد بکنن، و از طرف دیگه داده‌های انبوهی که الان به دست میاد، دمای هوا، میزان در واقع فعالیت خورشید، همه اینها میشه اطلاعاتی که حالا دیتا ساینتیست ها میان اون رو در معرض ارزیابی قرار میدن.
درسته.
و حالا در واقع اینجا با دیتا ماینینگ که داده کاوی هستش چه فرقی میکنه؟
داده کاوی یه شاخه از دیتا ساینتیسته، اون مرحله آنالیز داده است، یعنی وقتی که دیتا استخراج شد، داده هایی که تو سیستم های ذخیره سازی توی حجم خیلی زیادی ذخیره شده، این داده ها استخراج میشه، پاکسازی میشه، و اینجا ما میایم از یادگیری ماشین و الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده میکنیم، اون کارشناس داده کاوی، و این دیتا ها رو آنالیز میکنه. خروجی کار هم خیلی مهمه، اون تحلیل خروجی کار، برای اینکه بتونه تو حوزه مثلا کسب و کار به کسایی که میخوان تصمیم بگیرن، مدیرای فروش، مشتریان، تصمیمات مهم رو در واقع براشون آسان‌تر بکنه با اون دانشی که هستش رو استخراج کنه.
وقتی که در واقع توی قرن 21 داریم از دروازه قرن 21 عبور کردیم، به نوعی علم داده سهم سنگین‌تری رو به خودش اختصاص داد، چون که از طرفی ما ماشین‌هایی رو ساختیم، کامپیوترهایی رو ساختیم که میتونه در واقع حساب و کتاب بکنه، میتونه در واقع داده‌ها رو دریافت بکنه با کمترین خطا نسبت به خطاهای انسانی، در واقع بیاد اونها رو دسته‌بندی بکنه، از اونها به نوعی حرف بکشه، یه جوری ترجمه بکنه در واقع اینکه معنی این انبوه داده ها چی میشه. آدم یاد کارتون پروفسور بالتازار میندازه، یک دستگاه بسیار بزرگی بود، حالا شاید به یک گروهی از شنونده‌هامون در رادیو جوان پروفسور بالتازار کارتونش ندیده باشن، تو یادته؟
تا حدی زیاد نه.
یه دستگاهی بودش که شروع میکرد به کار، یه چیز بزرگی که اینها، آخر سر یه شیری رو پروفسور بالتازار باز میکرد، سه تا قطره مثلا از توش بیرون میومد، یه جور عصاره‌ای بود که بعد اون رو روی زمین میریخت، تبدیل میشد به یه مثلا یه اختراع جدید، یک در واقع راه حل. الان در واقع اینجا به نوعی دیتا ساینس یا علم داده همون ماشینی هست که پروفسور بالتازار داشت دیگه، یعنی ما حجم زیادی داده بهش میدیم، ممکنه یک سه قطره بهمون بده، ولی اون سه قطره خیلی خیلی ارزشمنده. با این سه قطره ها، با این قطره ها چیکار میکنن؟
من خیلی مثال های مختلفی از دیتا ساینس هستش، بیشترین در واقع، حالا اغراق نیستش بگم، بیشترین کاربردی که داره تو حوزه بیزینس و کسب و کاره. حالا بخوام تو حوزه تخصصی خودم بگم، یکی از کاره که دیتا ساینتیست ها انجام میدن، داده های کسب و کار رو تحلیل میکنن و با توجه به اون اطلاعاتی که در گذشته ذخیره شده، تحلیل و پیشبینی رفتار آینده مشتریه. مثلا تشخیص اینکه چه مشتری هایی ممکنه شرکت ما رو ترک کنن، سازمان ما، حالا میتونه یه شرکت کوچیک باشه، یه سازمان خیلی بزرگی باشه،
میتونه یه هایپر مال باشه، از این سوپرمارکت های بزرگ و فروشگاه زنجیری باشه.
اطلاعات مشتری ها رو تو اپلیکیشن مختلفی که اون سازمان داره جمع‌آوری میکنن، کامنت هایی که کاربرا میذارن، همه رو تو هیت های مختلف،
یا سرچ هایی که میکنن، جستجوهایی که میکنن،
کامنت های مثبت، منفی که میذارن، تحلیل احساساتشون نسبت به محصولات جدید، اینکه چرا مثلا شرکت رو ترک کردن، چه عواملی تاثیر گذاشتی که شرکت رو ترک کردن رفتن شرکت رقیب. خیلی از این کارهایی رو انجام میدیم، بیشتر تو حوزه تخمین و پیشبینی. حالا تو قسمت مالی هم داده های فروش رو تخمین میزنیم، یه جور پرایس پریدیکشن، پیشبینی قیمت انجام میدیم، و دیتا ساینتیست با انواع داده ها سرکار دارن، و این خیلی خیلی زیاد میتونه تو حوزه های بازاریابی و کسب و کار سود اون شرکت ها رو افزایش بده و یه داستانهای خیلی موفقیت آمیزی هم ازش هستش.
با این حساب در واقع علم داده به ما کمک میکنه که یه سری اتفاقات تغییر پیدا بکنه در کسب و کارمون. بله. مثلا فرض بکنیم که یه زمانی یه به قول شما یه بیزنسمن یا یک در واقع تاجری میشست نگاه میکرد میگفت که اگر مثلا کفش کتونی بیاریم امسال بهتره. سال بعد فکر میکرد که به جاش چرا کفش کتونی بیاریم، بریم مثلا اتو بیاریم، اتو بخار بیاریم. الان در واقع ظاهرا این داده کاوی کمک میکنه که ما نبض بازار رو هم بدونیم، اینکه چه فصلیه، چه چیزی مخاطب